اند دعوت میکنم به برنامه مهراب روشن از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. سازماندهی شبکه‌های ارتباطی در ترویج فرهنگ و هنر مساجد موضوع این برنامه است.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
شبکه‌های ارتباطی مساجد چیست و چه کارکردهایی میتواند داشته باشد؟ آیا شبکه‌های ارتباطی مساجد کارکردهای ویژه و متمایز از سایر شبکه‌های ارتباطی در کشور دارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. برنامه‌ای که هدفمون بررسی کارکردهای مختلف مساجد هست که در این هفته ما موضوع ساماندهی شبکه‌های ارتباطی در ترویج فرهنگ و هنر مساجد رو انشالله بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که با ما همراه باشید. برنامه محراب روشن تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا شماره تلفن 162 یعنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرات خودتون مطلع بکنید. در این برنامه انشاءالله به امید خدا من با جناب آقای مرتضی طاهریان معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد انشاءالله گفتگو خواهم کرد که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. آقای طاهریان در جایی نوشته‌اند شبکه‌های ارتباطی مساجد طبق داده‌ها و اطلاعات دریافتی نقش جریان‌سازی در هدایت قشر جوان جامعه داشته است. بنابراین تقویت این شبکه‌های ارتباطی می‌تواند در بلند مدت در کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور مؤثر باشد. بنابراین از ایشان می‌پرسیم سازوکارهای این مهم از طریق کدام راه‌های علمی می‌تواند تحقق یابد؟ جناب آقای طاهریان اگر لطف بفرمایید کارکردهای فرهنگی و هنری مساجد رو برای ما و شنوندگانمون تعریف بکنید که ما بدونیم کارکردهای فرهنگی و هنری مساجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بهتر مستحضرید که مسجد کارکردهای مختلفی داره. یکی از این کارکردها کارکرد در حوزه فرهنگ، کارکرد هنر. یعنی شما الان از قدیم الایام اگر بررسی کنید میبینید که زیباترین آثار هنری در قالب خوشنویسی، در قالب معماری، اینها رو شما دارید در مساجد میبینید. کارکرد فرهنگی هم همینطور. مسجد از قدیم الایام فقط محل عبادت نبوده که برن مثلا نماز بخوانند و بعد از مسجد خارج بشن، نه، قطعا یه حد اقل از کارکردهای فرهنگی و آموزشی رو ما تو مسجد می‌دیدیم. همینقدری که امام جماعت مسجد بین دو نماز یک حدیث بیان می‌کردند، بین دو نماز یا بعد از نماز احکام عرض کنم شرعی رو بیان می‌کردند، یا خود منبر، خودش منبر یک نمادی از یک عرض کنم که جریان آموزشیه، چون معارف قرآن و اهل بیت از طریق منبر بیان می شده. حالا این کارهای معمولیه که دارم عرض می کنم. دیگه بریم جلوتر، جلسات آموزشی قرآن، جلسات آموزشی عرض کنم که احکام، جلسات آموزشی اعتقادات، توحید به عبارت معاد و موارد دیگه که در حوزه اعتقادات هست. و همینطور قدم به قدم میریم جلوتر، میبینیم حتی مسجد محلیه برای آموزش های عرض کنم که درسی، آموزش های مهارتی، البته با این پیش فرض که شأن مسجد تو این امور حفظ بشه و شون مسجد و احکامی که بر مسجد مترتبه این آموزش ها و این فعالیت های فرهنگی یعنی مغایر اونها نباشه. یکی از بالاترین کارکردهای فرهنگی مسجد اگر ملاحظه کنید این موضوع کتابخانه های مساجده که خب الحمدلله ستاد کانون های مساجد هم از سالهای دور به این موضوع توجه داشته و الان طبق آمارهایی که داریم فقط بیش از بالغ بر 8000 کتابخانه مخزندار داریم و همین تعداد و شاید هم بیشتر کتابخانه شبستانی و کتابخانه باز دارن فعالیت میکنن. اینها مصادیقی از کارکردهای فرهنگی و آموزشی مسجد. در حوزه هنر هم به همین شکل به عبارتی شما میبینید که بسیاری از آموزش های هنری و به عبارتی هنری که باز با شئون مسجد سازگاره، مثلا خوشنویسی که خاطرم هست چندین سال قبل ما خدمت یکی از مراجع تقلید رسیده بودیم ما رو سفارش کردم اینه که به موضوع خوشنویسی در مسجد و بچه های مسجد توجه کنیم. ما 2 ساله که داریم یک طرح ملی برگزار میکنیم، سال 99 تحت عنوان ایران قوی بود. آماری که همکاران ما دادن قریب به 16000 اثر از طریق بچه های مسجدی در رشته‌های مختلف آمده که بخش اعظم اینها ناظر به حوزه هنره، یعنی تو حوزه فیلم، تو حوزه سرود، تو حوزه نمایش، تو حوزه هنرهای تجسمی. و الان ما یک ظرفیت خیلی خوبی از هنرمندان مسجدی رو شناسایی کردیم و طبق همون صحبتهایی که قبلا هم داشتم به دنبال ایجاد شبکه‌های تخصصی و تعاملی در ذیل هر کدوم از این رشته‌های هنری هست.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید در این بخش گزارشی رو که همکاران محترمم راجع به یک مسجد و یک محل آماده کردن رو با هم بشنویم و در ادامه در خدمتتون باشیم.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن 6 میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما می‌گوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمی‌گردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شده‌اند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید.
اگه اجازه بفرمایید سوال دوم رو از محضرتون بپرسم. جناب آقای طاهریان، نقش شبکه‌های ارتباطی در ترویج و گرایش مردم به ویژه جوانان به کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد چیه؟
ببینید، ما باید بپذیریم که در زمانی داریم زندگی میکنیم که خب معروفه، میگن عصر ارتباطات و عملا فضای مجازی مخصوصا بعد از قضیه کرونا به شکل جدی داره توی زندگی های همه ما نقشی پا میکنه. خب بچه های مسجدی هم از این غافل نبودن. من شاید توی جلسات قبلی عرض کردم ما چون زیرساخت هامون در فضای مجازی فراهم بود با وجود اینکه کرونا بود، اما مشارکت بچه‌های ما در سال 1399 به نسبت سال 1398 که هنوز خیلی آخر سال 98 بحث کرونا در ایران جدی شد، به خاطر همین ما می‌بینیم یه رشد 4 برابری داشتیم از مشارکت عزیزان. پس بنابراین یک فضای مجازی، یک پل ارتباطی ما با مجموعه آحاد مختلف مردم به عبارتی در شرایط خاص کرونا و حتی شرایط دیگه، ولی اینو در نظر بگیریم، برای ما فضای مجازی خط قرمزم داره. فضای مجازی که ما میگیم باید باعث این بشه که ارتباط با مسجد منجر به حضور در مسجد بشه، یعنی باید ارتباط با مسجد رو قوی‌تر کنه، نه اینکه بگیم حالا چون فضای مجازی خیلی از امور از طریق فضای مجازی حل میشه پس نیاز به حضور در مسجد نیست. ببینید فرض من شرایط بعد از کروناست، خب شرایط کرونا که طبیعتاً پروتکل‌های خاص خودشو داره. بنابراین ما در حوزه فضای مجازی به شکل جدی ورود کردیم، نمونهش هم سامانه بچه‌های مسجدی که همه عزیزان میتونن برن ببینن این سامانه رو. اونجا حتی کانون‌های ما رتبه بندی دارن. تعامل ما از چه طریقی بود؟ از طریق همین فضای مجازی بوده. اونها اطلاعاتشون رو بارگذاری کردن. اما بعد از قضیه کرونا باید این مواظبت ما داشتیم و خواهیم داشت که فضای مجازی نه تنها نباید ارتباط بچه ها با مسجد و حضور در مسجد رو کم کنه، بلکه منجر به افزایش حضور بچه ها در مساجد باشه انشاءالله.
همکاران عزیزم گزارش رو آماده کردن از مساجد جهان که با هم این گزارش رو بشنویم. در ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود.
مسجد الحرام یا مسجد اعظم بزرگترین مسجد جهان اسلام و قبلگاه مسلمانان است. مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی قرار دارد. بنابر آیاتی از قرآن و روایات امامان شیعه، خانه کعبه نخستین و مقدس‌ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است. بر اساس روایات اسلامی، کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان حضرت محمد و قبل از بعثت بر اساس بنای اولیه حضرت ابراهیم دوباره بازسازی شد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای 4 ضلع است که هر ضلع آن را رکن می نامند. به مجموع 4 ضلع ارکان کعبه می گویند که 3 رکن آن چنین نام دارند: رکن یمشامی و رکن عراقی. ساختمان کعبه 14 متر ارتفاع دارد، طولش 11 و عرضش 10 متر است. بنای کعبه از سنگ‌های سیاه و سختی ساخته شده است که پرده سیاهی بر روی آن قرار دارد. می‌گویند نخستین بار حضرت اسماعیل پرده‌ای بر کعبه کشید. این بنا بخش‌های دیگری هم دارد، همچون حجرالاسود، ملتزم، مستجار، حتیم و حجر اسماعیل. در نزدیکی آن نیز مقام ابراهیم و چاه زمزم واقع شده است.
برنامه محراب روشن تقدیم حضور شما عزیزان میشه که موضوع این هفته ما بررسی نقش و اهمیت شبکه‌های ارتباطی مساجد هست. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای طاهریان هستیم که گفتگوی خودمون رو با ایشون ادامه میدیم. جناب آقای طاهریان فرمودید که با توجه به شرایط فعلی کشور و عرض کنم خدمت شو بیماری کرونا، فعالیت‌ها رو بیشتر متمرکز کردید در این شبکه‌های ارتباطی و الحمدلله کارهای خوبی هم در این زمینه انجام شده، کارهای آموزشی و شبیه به اون. میزان استقبال مخاطبان هم فرمودید که خیلی خوب بوده. میشه راجع به نحوه عضویت و عرض کنم خدمت شما گزارشی درباره استقبال مخاطبان از بخش‌های مختلف بر ما ارائه بفرمایید؟
بله، عزیزانی که علاقه‌مند هستن در کانون‌های ما ثبت نام کنن میتونن به سامانه بچه‌های مسجد .ir مراجعه کنن. اونجا امکان عضویت وجود داره، خودشون میرن کانونی که در نزدیکترین نقطه از منزلشون قرار داره انتخاب میکنن، ثبت نام میکنن و بعد دیگه ارتباطشون شروع میشه. در قدم اول با توجه به اینکه بعضی از فعالیت‌ها در مساجد الان تعطیله، خب طبیعتاً میتونن از همون ناحیه کاربری که برای اونها ایجاد میشه برن در دوره‌های آموزشی ما شرکت کنن، در مسابقات ما شرکت کنن و الحمدلله استقبال به نسبت استقبال خوبی بوده. عرض کردم ما فقط طبق آخرین آماری که داریم در شاید مثلا سه ماهه آذر، دی، بهمن ماه حداقل حدود 400 هزار نفر در دوره‌های آموزشی و مسابقات ما شرکت کردند که خب این در جای خودش آمار خوبیه، چرا که هنوز همه بچه‌های ما وارد این فضا نشدن و شاید حتی امکاناتشو ندارن. بعضی از ما بیش از بالغ بر 60% از کانون‌های ما در مناطق روستایی هستن، طبیعتاً برای اینکه بتونن کامل در فضای مجازی و در سامانه‌های ما ارتباط داشته باشن، طبیعتاً این مقدار شاید محدودیت‌های خاص خودش هم باشه، امکانات، زیرساخت‌های اون مناطق. ولی چون تازه ما 2 ساله که عملاً این مسیر رو شروع کردیم، به نظرم به یک معدل خوبی رسیدیم و قطعاً برای سال‌های آینده حضور بچه‌ها بیشتر خواهد شد. طبق آمارهایی هم که ما در اختیار داریم، حداقل حدود 2,300,000 نفر از اعضای کانون ها، از جوانان و نوجوان ها در کانون ها عضویت دارند که حالا انشالله تو جلسات بعدی میتونیم جزئی تر در مورد این موارد خدمتتون گزارش تقدیم کنیم. من از همه شما عزیزان سپاسگزارم که این فرصت رو برای من فراهم کردید. الان به خاطر شرایط کرونا عرض کردم خیلی از کارها در طریق فضای مجازی داره میره جلو. من دعوت میکنم از عزیزانمون که بیان سامانه بچه های مسجد رو ببینن، پیشنهاداتشون، انتقاداتشون رو به ما بدن و امیدواریم که بتونیم با سلامت این مرحله کرونا رو بگذرونیم و شاهد این باشیم که مساجد مجدداً در ایام تابستان و ایام دیگه یک حضور بانشاطی رو در از جوانان و جوانان شاهد باشیم به فضل خدا. که گزارشاتی که از سطح کانون ها از اجرای این طرح به ما رسیده، بیش از 36,000 گزارش کانونی به دست ما رسیده. تولیدات چند رسانه‌ای قریب به بیش از 3,700 اثر چند رسانه‌ای به دست ما رسیده که به زودی اینها داوری خواهند شد. اثر تولیدی سرود و همچنین خود اجرای سرود، حالا بعضی ها کاملا تولیدیه، بعضی ها مثلا تقلیدیه، که این خودش قریب به 1,700 اثر به دست ما رسیده از مجموعه کانون ها. توی بحث نمایش باز به همین شکل،
بله،
قریب به 660 اثر تولیدی نمایش به دست ما رسیده. باز مجدداً تو حوزه فیلم قریب به 410 اثر تولیدی فیلم به دست ما رسیده. همینطور دیگه تو تولیدات هنرهای ادبی، هنرهای تجسمی حدود 3,800 در حوزه هنرهای تجسمی، حدود 3,000 تا در هنرهای ادبی، در حوزه کسب و کار فرهنگی و همچنین عرض کنم که آشنایی با کارآفرینی، بیش از 30,000 نفر در دوره‌های آشنایی با کارآفرینی ما به عبارتی شرکت کردند. این فقط بخشی از آمار ارتباطی بچه‌های کانون‌های ما با مجموعه این سامانه بوده و خب همینطور هم ادامه داره، فعالیت‌ها توی سامانه ادامه داره و عمده عرض کردم تعاملات ما دیگه در حال حاضر با توجه به اقتضاعات کرونا بر بستر فضای مجازی قرار گرفت.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای طاهریان از اینکه در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید و در برنامه ما حاضر شدید. آرزوی موفقیت برای شما و تمامی همکارانتون دارم. انشالله که موفق باشید. خب برنامه محراب روشن رو از رادیو گفتگو شنیدید. موضوع این هفته برنامه ما بررسی نقش و اهمیت شبکه‌های ارتباطی مساجد بود که گفتگوی بنده با جناب آقای طاهریان، معاون ساماندهی و شبکه‌سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد رو شنیدید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
یک دم به باغم می‌کشی نشنیده ای شب تا سحر آن ناله های زار من آی 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 آی
در ساعت 4 بامداد از رادیو گفتگو از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنیم به برنامه اینجا آغاز مهربانی است. توجه بفرمایید. به اطلاعتون میرسونم هنگام